بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فرمایشات مرحوم محقق نارینی و اشکالاتی که در فرمایش ایشون بود ملاحظه فرمودید. مرحوم آخوند در این مقدمه عاشره که در مقام بیان ثمره نزاع اجتماع امر و نهی هست، اولین مسئله که فرمودن این است که بنابر این که ما اجتماعی بشویم، صلات در دار تسلیم مطلقا صحیحه. بنابر این که ما اجتماعی بشویم، این عمل واجب که مقارن و ملازم با یک عمل حرام هست، این مطلقا صحیحه، اهم از این که عبادی باشه یا توسلی باشه، اهم از این که علم به حرمت باشه یا علم به حرمت نباشه. خب مرحوم نامینی بر این قسمت اشکالی کردن که ملاحظه کردید. اشکال دوم در کلمات مرحوم آقای قدس سره در جلد چهارم محاضرات در صفحه 231 عنوان شده. ایشون می‌فرمایند که مرحوم آخوند فرموده است که این عبادت روی قول به جواد مطلقا صحیحه. ما این اطلاق رو درش مناقشه داریم و همچنین فرمودن که بنابر جواد اجتماع امر و نهی، این شخص عملی رو که انجام داده علاوه بر این که واجبه، معصیت هم هست و قائلن به این که عنوان اسلام داره مطلقا، این رو هم می‌فرماین ما بهش اشکال داریم. بیان اشکال فرمودن که ما ولو این که قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشیم، ولو این که قید مندوحه را در محل نزاع ما معتبر ندانستیم و اونجا گفتیم که دخالتی نداره، اما در مقام انتصاب خود مرحوم آخوندم قبول دارن که قید مندوحه دخالت داره. باید بین صورت مندوحه و عدم وجود مندوحه ما فرق بگذاریم. اگر مندوحه در کار باشه، یعنی شخص بتواند این نماز را در قید دار قصدی اتیان بکنه و انجام بده، اگر مندوحه در کار باشه، این را ما هر تا آخون را قبول میکنیم. بگیم با وجود مندوحه بین این واجب و حرام تضاهمی در کار نیست و این شخص این فعل را که مجنعه برای عنوانه به داری اون امر متعلقه به طبیعت صلاح انجام میده، میشود منتصر و نسبت به نهی میشود عاصی. بنابراین این انتصاب و اسیان که در فرض وجود مندوهه مطلب درستیه. جایی که مندوه وجود داره، یعنی این میتواند خارج از این دار شخصی نماز بخوانه، اما معذارت آمد در اینجا نماز خون، اینجا تضاهمی نیست، اینجا اجتماع امر و نهیه و هم ممتثله و هم آتیه و اینجا حرف مرحوم آخوندر این فرض وجود مندوهه حرف درستیه. اما اگر مندوهه در کار نباشه، وقتی مندوهه در کار نبود، یعنی این مکلف غیر از این دار تسکی در جای دیگری نمیتواند نماز بخوانه. این مکلف فقط در همین دار تسکی میتونه نماز بخوانه و راه دیگری نداره. ایشون میفرمایند اینجا که مندوهه در کار نیست، داخل در کبرای باب تضاهم میشه، یعنی بین این امر و نهی در اینجا تضاهم به وجود میاد و ما باید قواعد باب تضاهم رو در اینجا جاری بکنیم. یعنی ببینیم که آیا ملاک امر اهمه یا ملاک نهی اهمه. اونی که یقینی ذل اهمیت یا محتمل الاهمیت، ما باید او رو مقدم بداریم. خب اگر آمدیم ملاک امر رو مقدم کردیم، گفتیم ملاک وجود اهم از ملاک حرمت، اینجا دیگه معصیتی اصلا وجود نداره. روی قول به جوان و روی اینکه مندوه نباشه داخل در کبرای تضاهم قرار بگیره، اینجا جانب امر رو اگر مقدم کردین، معصیتی دیگه وجود نداره. و شما چرا میفرمایید که روی قول به جواز اجتماع امر و نهی هم انتصال است هم معصیت است؟ اینجا معصیتی اصلا وجود نداره. اگر بیاییم جانب نهی رو مقدم بکنیم، یعنی بگیم ملاک حرمت اقوار از ملاک وجود، اینجا اگر بخواهیم این عبادت را و این نماز را تصریح بکنیم، یا باید از راه ترتب وارد بشیم که شما مرحوم آخون منکری، اگر آمدین جانب نهی رو مقدم کردیم، گفتیم ملاکش قوی تره، بخواهیم بگیم آقا این نمازم به نحو ترتبی صحیحه در اینجا، خب شما ترتب رو منکری. و اگر بخواهیم بگیم این نماز از راه ملاک فقط درست بشه، فرض ما این است که ملاک نهی اقوا از ملاک امره، و الان که در اینجا بالفعل امر نداریم، ما کاشفی از وجود ملاک نداریم. لذا ایشون می‌فرماید که اگر مندوه نباشه داخل در کبرای تضاهم قرار می‌گیره و باید قواعد باب تضاهم و مرجحات باب تضاهم را ما در اینجا جاری بکنیم. این خلاصه این اشکال در این قسمت فرمایش مرحوم آخونده. به نظر ما این اشکال بر مرحوم آخوند وارد نیست، برای این که شما اگر آمدید قید مندوحه را در محل نزاع داخل نکردید، یعنی از اول فرمودید که نزاع در اجتماع امر و نه ارتباطی به وجود مندوحه و عدم وجود مندوحه نداره، نتیجه این میشه که ما چه قائل به مندوحه بشینه در فرض مندوحه چه در فرض عدم مندوحه، این مورد یعنی این مجمع این وجود واحد یعنی کونه در دار قصدی که مجمع العنوان اینه، این داخل در عنوان اجتماع امر و نهیه. این که شما بفرمایید اگر مندوه نباشه داخل در اجتماع، اگر مندوه باشه یعنی اگر بتونه بره بیرون داره نفسی نماز بخونه، این از مصادیق اجتماع. اگر مندوه در کار نباشه داخل در کبرای تضاهم قرار میگیره، این معناش این است که شما بپذیرید که جایی که مندوه نیست اصلا از باب اجتماع امر و نهی خارجه، داخل در باب تضاهم میشه. در حالی که وقتی ما اونجا در اون مقدمه اثبات کردیم که مندوه داخل در محل نزاع نیست، یعنی این چه مندوه باشه چه مندوه نباشه عنوان اجتماع امر و نهی رو داره، این اولا. ثانیا اینی که می‌فرمایید در فرض نبود مندوه تضاهمه، چرا تضاهمه؟ وقتی ما می‌گیم در اینجا مندوه نیست، یعنی این غیر از دار قطعی جای دیگری رو نمیتونه نماز بخونه، اما روی قول به جواز اجتماع امر و نهی جوازی ها و اجتماعی ها میگن این ولو به حسب ظاهر یک وجوده، اما واقعا دو تا وجوده، دو وجود مرکب در ضمن یک وجوده، دو عنوان در اینجا بر این وجود منطبقه. خب این به اعتبار اینکه این وجود مصداق این عنوانه می شود منتصل للواجه، به اعتبار اینکه این وجود مصداق برای عنوانه بسته می شه مصداق للحرام، چرا تضاهم در اینجا ما بخواییم مطرح بکنیم؟ روی قول به اجتماع امر و نهی اصلا ما هرچی فکر میکنیم که چرا مسئله را ببریم در باب تضاهم، این وجهی نداره. روی قول به جواز یعنی قدرت بر هر دو وجود داره، تضاهم یعنی اونجایی که ما بگیم قدرت مکلف در احد الفعلین فقط تعلق پیدا میکنه، اما در اینجا قدرت مکلف نسبت به هر دو وجود داره. وقتی که قدرت هم در اینجا الان نسبت به این واجب میشود منتقل، نسبت به قصد هم اونم نعصیت کرده، چون وقتی میگیم قدرت در باب تضاهم یعنی معناش این است که الان آمده این عمل رو هم انجام داده، هم مصداق واجب رو آورده هم مصداق حرام رو آورده، نه این که بگیم یک سر بیشتر نیاورده. اگر در باب تضاهم ما گفتیم آقا این یک فعل بیشتر نیست، این یک فعل یا باید مصداق برای واجب باشه یا باید مصداق برای حرام باشه، اینجا عنوان تضاهم تحقق پیدا میکرد. اما میگیم در حقیقت دو تا فعله. حالا مثل اونجایی که فرض کنیم مندوهه در قاره، اگه آمد بیرون دار قصدی نماز خون، توی دار قصدی هم در قصدش رو انجام داد، اینجا شما میگید تضاهم وجود داره؟ اگر رفت بیرون دار قصدی نماز خون، بعدم آمد در دار قصدی تصرف کرد و قصد کرد، خب شما که اینجا نمید بگید تضاهم وجود داره، نمیدید این واجب و حرام در اینجا متضاهم اینم. خب در این فرض هم همین رو ما بگیم، در فرضی که مندوه در کار نیست، این فعل مصداق برای صلات، مثل اون صلاتی که بیرون دار قصد میخونده باشه، مصداق برای قصد و حرام، بین این دوتا هم روی قول به جواز، اینو خوب دقت کنیم، روی قول به جواز اجتماع امر و نهی، به نظر ما تضاهمی در اینجا وجود نداره. این فعل مصداق برای طبیعت صلات هست، میشود واجب. از این حیث مصداق برای طبیعت قصده میشود حرام. هر دو عمل انجام شد، تضاهم جاییست که قدرت بر هر دو عمل در کار نباشه، این هر دو عمل انجام شده. بنابراین این هم اشکال دوم در این فرمایش ایشون که بالاخره روی قول به جواز اجتماع امر و نهی ولو مندوه هم در کار نباشه، به نظر ما اینجا عنوان تضاهم رو نداره. حالا یه بحثی داریم در تنبیهات این مسئله اجتماع امر و نهی، که آیا عرض اینجا وقتی عنوان سوء اختیار داره، اونجا میگن به سوء اختیار این کار انجام شده، این به سوء اختیار رفته در دار نفسی، الان رفته در دار نفسی، فرض اینجا میاریم، این اگه نرفته بود در دار نفسی یه جای دیگه بود میتونست نماز بخونه و بحثی هم نداشت، حالا خودش به سوء اختیار رفت در دار نفسی، خب میشه مسئلت دیگه. بله به سوء اختیار، مندوه بودید من خودش برای خودش رو بودید آورده، اگه از اول نرفته بود در دار قصدی بیرون بودونست نماز بخونه، فرض کنید این رفت در دار قصدی دیگه نتونست بیرون بیا، اینجا میتونه مندوه در کار بود. نه حالا بسید حالا در دخت تنبیهات اجتماع امزنه صورت اضطرار و اینا رو همه رو مطرح میکنیم اینجا. حالا فعلاً در این قسمت ما میخوایم از مرحوم آخون دفاع کنیم، ما میخوایم عرض بکنیم که اگر ما قائل شدیم به جواز اجتماع امر و نه، تضاهم در کار نیست، چه مندوه باشه چه مندوه نباشه، این عملی هم که انجام میشه به عنوان انتصال صحیحه. البته مرموم آن خویی بعد از اون که اشکال کردن گویا اینقدر این اشکال رو در مرموم آخون مسلم الورود گرفتن که فرمودن اصلا شاید کلام آخون که میگوید این فعل که دایی اون امر متعلق به طبیعت و به عنوان امتصال و عبادته، این ناظر به اونجایی که مندوحه در کار باشه. اونجایی که مندوحه در کاره بحث اجتماع امر و نهی مطرح میشه به امتصال، اما اونجایی که مندوحه نیست باید بریم در باب تضاهم و قواعد باب تضاهم و مرجحات باب تضاهم. قسمت دوم فرمایش آخوند، البته باز نسبت به این قسمت اول و همچنین قسمت‌های بعد به نحو مجموعی یه اشکال خیلی خوبی هم مرحوم محقق بروجردی دارن که او رو انشاءالله عرض می‌کنیم. مرحوم آخوند در این مقدمه عاشره فرمودن روی قول به امتناع، یعنی اگر ما آمدیم امتناعی شدیم، خب اینجا یا باید جانب وجوب رو ترجیح بدیم یا جانب حرمت را. وقتی میگیم اجتماع امر و نهی ممتنعون، این ممتنعون یعنی باید جانب یکی از این دوتا رو ترجیح داد. اگر آمدیم جانب وجوب رو ترجیح دادیم، فعل ما می شود مصداق برای واجب، مصداق برای مأمورون که، و اینجا دیگه لا معصیت هست. رو قول به جواب می فرمود معصیتون، اما اینجایی که ما جانب وجوب رو ترجیح بدیم روی قول به امتناع لا معصیت هست. اگر آمدیم جانب حرمت رو ترجیح دادیم، نهی رو آمدیم ترجیح دادیم، این میشه مصداق برای حرام، و چیزی که مصداق برای حرام باشه اینجا نمیتونه مصداق برای واجب باشه. اینجا مرحوم آخوند بین واجب تعبدی و توسلی فرق گذاشتن. فرمودن در واجب توسلی چون درم اصل وجود فعل در عالم خارجه، نیازی به قصد قربت نداره، مانعی نداره. اگر ما جانب نهی رو هم مقدم کردیم روی قول به امتناع، بگیم واجب توسلی ما محقق میشه. مثلا کار مثالش رو عرض میکنیم، اما اگر واجب واجب تعبدی باشه مثل سلام، اینجا که واجب واجب تعبدی هست و توسلی نیست، در واجب تعبدی باید این فعل قابلیت تقرب داشته باشه، باید شخص خودش هم قصد تقرب بکنن، باید فعل مبعوض برای مولا هم نباشه. خب اینجا که ما میگیم جانب نهی را مقدم میکنیم، این معناش این است که این فعل مبعوض برای کیه؟ مبعوض برای مولا. وقتی جانب نهی را مقدم میکنیم، این فعل مبعوض برای مولا رضا صحیح فرمودن. این مطلب مرحوم آخوند که واجب تعبدی صحیح نیست در جایی که مکلف عالم به حرمت باشه یا جاهل باشه، اما جهلش جهل انتقیر باشه. استثناء فرمودن جهل قصوری را، فرمودن اونجایی که کسی جاهله و جهلش هم جهل قصوریه، حرمت برای او فعلیت نداره. اگر حرمت فعلیت نداشت، این فعل عنوان مبعوض للمولا رو نداره. وقتی مبعوض نبود، خوش میشه قصد قربت بکنه و به عنوان امتصال حاصل بشه.
استفاده معمولات چرا بعد از اینکه وارد نهی رو داریم مقدم کردیم داریم هر کار رو میکنیم یعنی از باب تضاهم نیست تعارض میشه.
خلاصه فرمایش مرحوم آخوند این شد اگر امتناعی شدیم بین اطلاق دلیل وجوب و دلیل حرمت تعارض یا دلیل وجوب مقدمه میشه انتصاب یا دلیل حرمت مقدمه میشود اسیان من با این اسیان در فرض علم به حرمت و جهل ان تفسیرنه اما در جهل قصوری این چنین نیست. باز در اینجا مرحوم آلخولی در صفحه 233 در همون جلد چهارم ایشون دو تا اشکال به این قسمت فرمایش مرحوم آخوند دارن. اولا فرمودن چرا شما بین واجبات تعبدیه و توسلیه فرق گذاشتید؟ فرمودن واجبات توسلی درخی از اونها رو ما خارجن علم داریم که مطلق وجود اونها در آدم خارج کافیه به غرض مولا، مثل این که اگر بدن انسان نجس باشه برای رفع این نجاست اگر با آب کنزی هم آمدیم این بدن رو شستیم ما خارجن جهین داریم این نجاست برطرف شده و میشه روش نماز. اما در بعضی از واجبات توسلیه ما علم نداریم به اینکه مطلق وجودش در عالم خارج واقعیه به قرض مولا هم. مثل کجا؟ مثلا اگر یک مجتی رو آمدن با یک حفن قرضی او رو دفنش کردن، ما یقین نداریم که مطلق تکفین ولو به نحو قرضی این قرض مولا محقق میشه. نظامی فرماید ما نمیتونیم واجبات توسلیه را به نحو مطلق از واجبات تعبدی جدا کنیم. در مواردی که واجب توسلی خارجن علم داریم به این که مطلق وجودش در عالم خارج وافیه به قرض مولا هستی حرف درستیه. اگر جانب نهی رو مقدم کردیم واجب توسلی باشه اینجا انتصال تحقق پیدا می کند و حرف مرحوم آخوند در اینجا درسته. اما در اون واجب توسلی که ما خارج ندانیم که مطلق الوجود وافیه به قرض مولا هست اونجا چطور ما بتونیم در اینجا این رو جدا بکنیم و بگیم این واجب توسلی هم باز انتصال نسبت به او محقق میشه؟ درسته فرمودن فرق بین واجب تعبدی و توسلی در این نقطه که در واجب تعبدی قصد قربت لازمه، در واجب توسلی قصد قربت لازم نیست. اما این اهم از این است که بگیم قرض مولا حاصل میشه یا نه. به عبارت اخرى در واجب توسلی بگیم قصد قربت لازم نیست، اما این که هر جا قصد قربت لازم نشود مطلق الوجودش یعنی ولو در ضمن یک فرد حرامی باشه، ولو در ضمن یک فرد قصدی باشه. مثلا باز میگیم آقا اگر تکفین میت رو یک دیوانه ای انجام داد یا یک بچه ای انجام داد، اینجا معلوم نیست که بگیم که خب حالایی که قصد قربت نمیخواد
این دیوانه یا این بچه آمده انجام داده، این مطلق الوجودش واقعیه به قرض مولا باشه، این برای ما معلوم نیست. ما برای اینکه بفهمیم مطلق الوجود واقعیه به قرض هم یا واقعیه به قرض نیست، نیاز به این داریم که از خارج دلیل داشته باشیم بر این معنا. اونجایی که دلیل داریم فبه ها، اما اونجایی که دلیل نداشتیم، این واجب توسلی هم حکم واجب تعبدی رو پیدا میکنه. همونطوری که اگر جانب نهی را مقدم کردیم میگیم دیگه واجب تعبدی محقق نمیشه، واجب توسلی هم برای ما مشکوک و تحققه. این یک اشکال اونم همینطور دارم، اونم از خارج نمیدونیم که آیا مطلق الوجودش یعنی ولو دخم بر زمین قدسی رضی هایی که چیزی کنم که فتوا بزن به نش همین جا سیده جایی دارم. اشکال دوم نرون آیتوی این است که شما چرا بین جهل ان تقصیرن و جهل ان قصورن فرق گذاشت؟ ما وقتی که میگیم احکام واقعیه ثابتتون به متعلقاتها، این دو مطلق میگیم، یعنی فرق نمی کنه در این احکام واقعیه علم مطلق یا جهل مطلق. وقتی میگیم از صلات واجبتون، این وضوع واقعا برای صلات ثابته، چه مکلف عالم باشید جابه القصد و حرام قرنب در آیتت ثابت مطلقا، این وجه در مرحله واقع و تعلق احکام واقعیه هیچ دخالتی نداره. خب حالا که دخالت نداره، چطور شما فرمودید اونجایی که جهل ان تقصیرن هست؟ چون خوب دقت کردید که مرحوم آخون فرمود اینجایی که واجب تعبدیه و مکلف جاهل مقصره، نمیدونه قصد حرامه، جهلش هم جهل ان تقصیرنه، اینجا فرمودن فعل قابلیت تقرب داره، قصد تقرب هم تمشی میشه، اما چون جهلش جهل ان تقصیرنه، این فعل مبغوضه برای مولا. اما اونجایی که جهلش جهل ان قصوره مبغوض نیست. چرا؟ دیگه اونجا حرمت فعلی جهل نداره. اشکال ایشون است که من اونجا حرمت فعلیت داره. ما وقتی میگیم احکام شرعی ثابتتون لمتعلقات ها مطلقا، این باشه نباشه، جهل باشه نباشه، عرض نمی کنه. بله جهل قصوری جلوی عقاب رو میگیره، جلوی اصل حرمت رو نمیگیره. این عمل حرامون، اما چون جهل دارد به نحو جهل قصوری، میگیم که این عقاب در قیامت شامل این نمیشه، استحقاق عقاب نداره. پس ایشون اشکال دومشون هم این شد که شما بین جهل ان تقصیرن و ان قصورن فرق گذاشتید در این مرحله و فرمودید عبادت در صورت نسیان و جهل قصوری صحیحه، در صورت علم و جهل ان تقصیرن باطله. این فرق رو هم ما قبول نداریم. این هم اشکال به این قسمت فرمایش آخون. حالا این اشکال رو مرد کردیم، شما رو عبارات مرحوم آخون در کفایه دقتی بفرمایید، ببینید که این اشکال مرحوم آخونی وارده یا وارد نیست. و صلی الله علیه.